احساسات رو به دور از یه جورایی میشه گفتش که رفتارهای احساسی بتونیم یک تحلیل درستی رو با حضور کارشناسانمون در کشور داشته باشیم تا بتونیم مسیر رو به جلومون رو اگر جایی نیاز به اصلاح داره اصلاح بکنیم. یا بحث نه سرمربی نه رئیس فدراسیون نه بحث بازیکن، مجموعه عوامل رو بس با همدیگه دید اونجایی که نیاز به اصلاح داره اصلاح کرد.
درود بر شما آقای دکتر داورزنی، آرزوی توفیق دارم و ان شاءالله که خبرهای خوب رو باز هم از فدراسیون والیبال در آینده بشنوید.
خیلی متشکرم از اینکه فرصت فراهم کردید. ممنون.
بله، صحبت‌های همکار اونای نوروزی رو آقای داورزنی رئیس فدراسیون والیبال کشورمون شنیدیم. آقای میرزا شفیع، آقای داورزنی به یک مورد اشاره کردند و من در ذهنم باقی موند و اون هم این بود که به دور از تمامی احساسات باید بعد از بازگشتن از توکیو در آینده در اندیشه موفقیت باشیم. من این رو می‌خواستم خدمت شنوندگان از ارجمند عرض بکنم که آقای داورزنی و تیم ملی والیبال کشورمون و تمامی کاروانی که با والیبال همراه بودند بایستی بار این احساسات رو که شامل ترس از حریفان، خدای نکرده مشکلات داخلی تیم یا مسائل دیگر بود، در کشورمون به زمین میگذاشتند و با یک روحیه بالا راهی المپیک توکیو میشدند. به دلیل اینکه این باور در هموطنان عزیز و ارجمندمون به وجود آمده که والیبال میتونه در حال حاضر یکی از رشته‌های ورزشی موفق در بازی‌ها باشه، حالا چه در المپیک چه در رقابت‌های جهانی و قهرمانی جهان. اما متاسفانه شاید اون عدم روحیه لازمی که در بین بازیکنان بایستی میبود این شکست‌ها رو برای ما دامن زد و همه اینها رو میشد در نوع استفاده از سرویس ها مشاهده کرد. به دلیل اینکه ما اینقدر سرویس خراب کردیم که دیگه هر تیمی در مقابلمون بود میتونست از این فرصت استفاده بکنه. خب
آقای پیرانی، اشاره خوبی به نتایج دیگر ورزشکاران شد و والیبال که انتظار میرفت به هر حال حداقل ژاپن رو شکست بدیم و به مرحله یک چهارم راه پیدا بکنیم که متاسفانه اتفاق نیفتاد. رفته رفته رشته های مختلف اگردونه مسابقات خارج میشن و ما میمونیم و کشتی و یک دنیا آرزو انتظار در ورزش که امیدوارم وزنه بردارا و کاراتکا به کمک کشتی بیان و در مجموع ما نتایج قابل قبولی رو در 32 دوره رقابت های المپیک به دست بیاریم. اما در کشتی آغاز خوبی نداشتیم حقیقتاً، ولی دلایل اون رو باید ما بررسی بکنیم. علیرضا نجاتی به اعتقاد من یک کشتیگیر بسیار مستعد با قابلیت‌های فنی بالا و در حد کشتیگیری که واقعا میشه ازش انتظار مدال هم مسابقات جهانی هم المپیک رو داشت، هرچند در 2019 عمر سلطان هم در اولین حضورش در مسابقات جهانی مدال برنز گرفت. اما همونطور که قبلا هم اشاره کردم، علیرضا نجاتی در برابر حریف ارمنستانی ملکیان آغاز خوبی داشت، 2-0 هم جلو افتاد، اما کم کم به دلیل کاهش زیاد وزن به قول معروف کم کرد و اوف کرد و حریف ارمنستانی که در حد و اندازه این نبود که بتونه از پس ملکیان در بیاد، از ضعف علیرضا نجاتی به خوبی استفاده کرد. تلاش واپسین لحظات علیرضا نجاتی قابل تقدیر بود، اما دیر بود و در نهایت نتیجه 5-5 در اولین گام واقعا افسوس بزرگی رو برای جامعه کشتی، کادر فنی و خود علیرضا نجاتی در اولین گام در بازی‌های المپیک بر جای گذاشت. به این نکته باید اشاره کنم، علیرضا نجاتی با توجه به فیزیک بدنی خوبی که داره، یعنی واقعا قد و قوارش به در اندازه وزن اول 60 کیلو نیست، بدون شک در آینده و این تجربه‌ای که در المپیک دست آورد در سالهای آینده در اوزان بالاتر 67 72 77 شاید رو ببینیم. همین شرایط هم امید نوروزی داشت در بازی‌های المپیک 2012. او هم وقتی در مسابقات جهانی 2011 ترکیه که به اتفاق با حضور داشتیم، بله، امید نوروزی واقعا خیلی اونجا پدیده شد و تونست با سعید عبدولی مدال طلای جهان رو بگیرن و از همون موقع من گفتم این سعید چیز مراد امید نوروزی با وجود این که در وزن 60 کیلوگرم هست، قد و قوارش از سعید عبدولی که یه وزن بالاتر بود 66 تا درشت‌تر بود. همین حالت هم علیرضا نجاتی داره، واقعا با این فیزیک باید مربیان از مدت ها قبل فکر چاره میکرده. اون الان 3-4 ساله در وزن 60 کیلوگرم در رده سنی جوانان هم به مدار رسیده در جهانی. خب این سنش وقتی میره بالا از جوانی فاصله میگیره، قاعدتا وزنش هم اضافه میشه و کاهش وزن یکی از معضلات کشتیگیران ما و علیرضا نجاتی در این مسابقات بود که اگر علیرضا نجاتی در دور اول به یک حریف آسونتری میخورد، بدون شک اون الان در جدول حضور داشت و حریفان بعدی حتی سختتر از این ملکیان ارمنستانی را میتونست از پیش رو برداره. همیشه این یک قاعده درستیه که در دور اول کشتیگیرانی که وزن کم میکنن اگر به حریفان نه چندان قدر برخورد بکنن بدنشون راه میفته از نظر فیزیکی و از نظر انرژی، انگیزه بیشتری پیدا میکنن و میتونن در دوره‌های بعد روند بهتری داشته باشن. علیرضا نجاتی قبلا هم گفتم بیشتر از اینکه حریف ارمنستانی او رو ببره، خودش به کیلوهای اضافیش باخ و واقعا حیف شد و اون میتونست که از کشتیگیرایی باشه که شانس زیادی برای کسب مدال داشته باشه. با توجه به این که تیموروف اوکراینی در دور بعد ملکیان رو 8-4 شکست داد، عملا باعث حذف علیرضا نجاتی از گردونه رقابت‌های وزن 60 کیلوگرم شد و حالا باید در وزن 60 کیلوگرم آقای فومیتا از ژاپن و اورتو سانچز از کوبا دیدار نهایی رو عصر امروز برگزار بکنن و خب کشتیگیر مولداوی برای دیدار رده‌بندی منتظر برنده کشتیگیران آمریکا و روسیه باید باشه و در دیگر دیدار رده‌بندی وزن 60 کیلوگرم تیموروف به دیدار رده‌بندی رسیده، اما حریف او از میان کشتیگیران الجزایر و چین مشخص میشن که در شانس مجدد این دو کشتیگیر الجزایری و چینی با هم رو مبارزه میکنن. برنده با تیموروف از اوکراین دیدار رده‌بندی رو برگزار میکنن. در وزن 130 کیلوگرم خب لوپز موفق شد 2-0 در یک کشتی نزدیک و طولانی که به دلیل اعتراضات متعدد کشتی طولانی شد، در نهایت لوپز از پس حریف ترکیه‌ای رضا کایار بر اومد 2-0 شکست داد و من در جریان این مسابقه که میدم لوپز کشتی میگرفت همش میگفتم نکنه اون خاطره فینال 2011 استانبول ترکیه که یه تبانی کثیفی پشت پرده صورت گرفت و لوپز به نفع رضا کایار کشتی میگرفت و چندین بار زیرگیری کرد که با پوان اختار به نفع رضا کایاب کار کرد، چون به هر حال حالا یک مبلغی رو دریافت کرد رضا کایاب چیز لوپز تا رضا کایاب در خانه خودش در استانبول مدال طلا بگیره. جان
در المپیک معمولا کوبایی این کارو نمیکنن.
ولی من کلا
در قهرمانی جهان و جام های جهانی چرا پولای میگیرن که برای
همینطوره. ولی من همیشه از سالیان سال، یعنی 20 سال 30 سال پیش گفتم کوبایی ها برای دلار کشتی میگیرن نه برای مدال. حالا در مسابقات المپیک هم اگه جایزه خوبی بهشون کشور خودشون بدن، خب بله ما معاوضه و تبانی نمیکنن، اما بچربه مبلغ پیشنهادی از سوی کشورهای مقابل، یقینا کوبایا سابقه نشون داده بارها و به دفعات زیاد این کارو کردن. همطور که اشاره کردن در فینال سنگین وزن 2011 به شکل مضحکه‌ای این کشتی رو شاهد بودیم که چندین بار زیرگیری کرد مثل کشتیگیر آزاد که ببازه دیگه، یعنی در حقیقت کایارب نبرد، این به اون باخت. به هر حال دیروز همش میگفتم نکنه اون اتفاق بیفته، اما به هر حال این کشتی شرافتمندانه بود و 2-0 لوپز پیروز شد و به فینال رفت. حریف او کاجایا از گرجستان است. باید به این نکته اشاره بکنم، واقعا قرعه چندان مناسبی نصیب امین میرزازاده نشد و اگر امین میرزازاده به جای بالای جدول که با رضا کایالپ و لوپز هم گروه بود در پایین جدول بود، شاید به جای کاجایای گرجستانی او سر از فینال در می آورد. به هر حال شانس و قرعه هم دخیل هست، اما من در نمیدونم شاید درستم نباشه، در کتابی خوندم شانس هم لیاقت میخواد. حالا نمیدونم تا چه اندازه باید این لیاقت وجود داشته باشه، ولی شانس در ورزش بدون شک دخیل هست، اما اون ورزشکار باید اون قابلیت اون شرایط رو داشته باشه که به خوبی از اون شانس استفاده بکنه. خیلی از ورزشکارا صاحب شانس شدن اما اون شرایط و قابلیت رو نداشتن که به خوبی استفاده بکنن. برشک این یک مروری بود بر آنچه که روز گذشته مسابقات اتفاق افتاد. کوبایا در دو وزن اول دو تا فینالیست دارن، این خیلی مهمه. تنها کشوری که در رقابت‌های امسال المپیک ترکیب کامل 6 نفره داره کوبا هست و دو مدال امروز خواهد گرفت. حالا دو تا طلا، دو تا نقره، یه طلا یه نقره، به هر حال کارنامه ارزشمندی هستش که کوبایا در این دور از مسابقات تا همین ابتدای کار به اجرا گذاشتم.
بسیار ممنونیم. خب بحث در این زمینه زیاد هست آقای میرزا شفیع و الان دیگه ورزش مجموعی از علوم هست. ما شاید پیشنهادهایی درباره آقای علیرضا نجاتی داشتیم که به یک وزن بالاتر باید بره به دلیل اینکه خب جوان هست و معمولا در کشتی هم جوانان همچنان افزایش وزن دارن، رو به رشد هستند. منتها خب این مورد پیش نیامد و علیرضا نجاتی رو در 60 کیلوگرم به کار گرفتیم و کمی وزن او، کم شدن وزن او سبب شد تا او افت چشمگیری داشته باشد، به خصوص در همون کشتی اول. من این مورد رو در خصوص حمید سوریان هم در المپیک لندن شاهد بودم، وقتی که با محمد بنابعد از تحویل وزن حمید سوریان صحبت کردم، دقیقا یادمه که اشاره کرد پیریرانی با حمید کاری نداشته باش، چون حتی به دلیل کاهش بیش از حد وزن توان پاسخگویی به سلام تو رو هم نداره. واقعا کار سخت و دشواریست کم کردن وزن در کشتی و بلافاصله با توجه به اینکه در حال حاضر هم وزنکشی 2 ساعت قبل از پیکارها هست و ریکاوری کار سخت و دشوار. ما امیدواریم که همونطوری که در صحبت والیبال عرض شد، تمامی مسائل رو که به عنوان تجربه بایستی ملاک قرار بدیم در کشورمون باقی بگذاریم و به عنوان یک تیم یا یک فردی که کاملا آماده هست راهی رقابت‌های المپیک بشیم، به دلیل اینکه در المپیک ما نمیتونیم دفتری با خودمون داشته باشیم که شکست‌ها رو به عنوان تجربه قلمداد بکنیم، چرا که همه فکر میکنن که تیم، فرد یا مربی یا سرمربی یا کلن رئیس کاروان به صورت آماده راهی رقابت ها میشن. الان دارن رقابت های تنیس روی میز رو به صورت 2 نفره در بازی ها پخش میکنن که امریکا و سوئد در برابر هم قرار گرفتن. من یاد مبارزه نیما عالمیان میفتم که خب اشاره شد که سرویس ایشون که وقتی سرویس میزد بازیکن حریف نمیتونه توپ رو ببینه. تعجب میکنم که چرا این مسئله رو با توجه به اینکه ما در کشورمون داوران بلو بج هم داریم بهش گوشزد نکردن که احتمال اینکه این رو سرویس رو داوران المپیکی خطا بگیرن و شما رو از ادامه رقابت ها با توجه به شکستن روحیتون باز بدارن مطرح نکردن. به هر حال صحبت زیاد هست، امیدواریم که روند حرکت کاروان ورزشی کشورمون از امروز عوض بشه، به طرف پیروزی ها بریم تا دیگه از شکست ها کمتر صحبت بکنیم. من برنامه مسابقات رو خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند اعلام میکنم و بعد به گفتگوی همکارمون با آقای صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک خواهیم پرداخت. امروز در ساعت 5:59 البته معمولاً بایستی درست برگزار بشه، علی آقا میرزایی از کشورمون در کایاک تک نفره 100 متر مقدماتی حضور خواهد داشت. در ساعت 6:30 امین میرزازاده فرنگی کار 130 کیلویی کشورمون برای رقابت‌های شانس مجدد با حریف خودش مبارزه خواهد کرد. در ساعت 7 بامداد در رشته تیراندازی مهیار صداقت در 50 متر تفنگ سه وضعیت مقدماتی حضور خواهد داشت. در کشتی در ساعت 7:21 محمد علی گرایی در 77 کیلوگرم در مرحله یک هشتم به روی تشک خواهد رفت و در ساعت 7:28 محمد هادی ساروی در 97 کیلوگرم در مرحله یک هشتم به روی تشک خواهد رفت. این برنامه رو تقدیم حضورتون کردم تا اگر خواستید برنامه ریزی بکنید برای شنیدن گزارش ها حتما بتونیم در خدمتتون باشیم. حالا یک تلورانس 1-2 هم در نظر داشته باشید که شاید مشکلاتی به وجود بیاد، گاهی اوقات پیش میاد و تغییراتی در زمان به وجود بیاد. دعوت میکنم مصاحبه همکارمون رو بشنوید با آقای صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک.
از ایران تا توکیو، همه برای ایران.
دوستان عزیز شنونده شبکه رادیوی ورزش، از محل برگزاری رقابت‌های والیبال المپیک 2020 خدمتون هستم و ورزشگاه آریاکه در توکیو ژاپن متاسفانه تیم ملی کشورمون همونطور که در جریان قرار گرفتید نتونست موفق عمل کنه. مقابل ژاپن در یک ماراتون 5 گیمه ما 3-2 بازنده شدیم و نسبت به 5 سال قبل در المپیک ریو که مرحله حذفی راه پیدا کردیم یک رده تنزل داشتیم و در مرحله گروهی از گردونه مسابقات کنار رفتیم. به هر حال بچه‌های ما تلاش خودشون رو کردن، هرچند که میتونستن با کمی هوشمندی و با درایتی که میتونست آلکنو از خودش نشون بده این مسابقه حساس رو ببرن، حداقل افتخار چند سال قبل خودشون رو تکرار کنن. اما نمیدونیم چرا سرمایه گذاری در روی برخی از رشته ها داره نتیجه معکوس میده. میریم آلکنو رو میاریم از روسیه، کلی هزینه میکنیم تا او بیاد و تیم ملی ما رو موفق کنه و چنین اتفاقی نمیفته. مربی خارجی برای یکی از ورزشکارانمون در رشته دو میدانی استخدام میکنیم، او رو 2 سال در اختیار یک مربی قرار میدیم، اردوهای مختلفی رو پیش بینی میکنیم و او ناکام میمونه و این هم یکی از دستاوردهای منفی المپیک بود برای ما در این دوره از مسابقات. و حالا نکته‌ای که وجود داره این هستش که باید اینها بررسی بشه انشاءالله پس از المپیک و ببینیم که با ارزیابی و آسیب شناسی که صورت میگیره چرا ما چنین نتایج رو کسب کردیم. به هر حال یک گزارش تلخ رو از محل برگزاری رقابت‌های والیبال تقدیم حضورتون می‌کنم با این امید و آرزو که انشاءالله در روزهای باقی مانده سایر رشته‌های ورزشی ما بتونن موفق عمل کنن و عملکرد درخشانی داشته باشن. آقای دکتر سالی عملی، درود بر شما، خسته نباشید، خدا قوت عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب اخلاص دارم به شما و ملت بزرگ ایران. من همون گونه که قبلا خدمت شما عرض کردم، انصافش این است که والیبال ما فرزندان ایران با غیرت و غرور مثال زدنی تلاش کردن، جنگیدن، مبارزه کردن و آن چیزی که در توان داشتن برای ایران و ایران زمین به میدان آوردن. فراموش نکنیم اینجا توکیوه و اینجا عرصه رقابت بزرگان والیبال جهان هست. و فراموش نکنیم ما کجا بودیم در والیبال، امروز در کجا هستیم. آن چیزی که من قطعی میتونم به عنوان یک شاهد صحنه به ملت بزرگ عرض کنم این هست که آقای داورزنی 10 سال عمر خود رو برای والیبال صرف کرد که امروز والیبال در دنیا جدی برای زدن داره. آن چیزی که در این چند روز اتفاق افتاد، شما شاهد بودید و من حضوری شاهد بودم، من این احساس غیرت رو در آقای داورزنی و همکارانشون دیدم که چگونه با جسارت با شهامت ایستادن و مقاومت کردن. خلاصه لهستان رو پشت سر گذاروندن، ونزوئلا رو پشت سر گذاروندن.
من بردن لهستان خودش شاهکار بود.
امشب هم واقعا شما شاهد بودید، همین الان چند دقیقه تمام شده، بازی بسیار نزدیک بود، بسیار نزدیک بود و باید بپذیریم که ظرفیت والیبال ایران در مسیر رشد و توسعه قرار داره. الان دیگه والیبال ما در آسیا بازی نمی‌کنه، امروز داره با بزرگان جهان در توکیو بازی می‌کنه و مدعی بزرگان دنیا شده. خلاصه این والیبال اگر حمایت بشه و اگر مدیریت با ثباتی داشته باشه، مطمئن باشید که در پاریس رو سکو هست
انشالله.
و در آسیا قطعا حرف اول خواهد
انشالله. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر از شما و از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم. منم مجددا از تشکر دارم از همه ورزشکاران، قهرمانان و اساتید، خصوصا از والیبالیستای عزیزمون که باز شهادت میدم آن چیزی که در توان داشتن به میدان آوردن و
کم نذاشتن. احسن، درود بر شما، با شما خداحافظی میکنیم.
دوستان قصد داریم باز هم به توکیو بریم و گفتگویی داشته باشیم با همکارمون آقای نوروزی تا ببینیم که چه صحبتهایی برای ما دارند و از قایقرانی که بایستی علی آقای میرزایی ما در ساعت 5:59 دقیقه در خط قرار بگیره چه خواهند گفت. آقای نوروزی سلام، یک بار دیگه صبح شما بخیر.
سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکار ارجمندم استاد ایرانی عزیز، عرض سلام و ویژه خدمت شنوندگان همراه و صمیمی شبکه رادیوی ورزش از سیفور اسپاتر ویگ، محل برگزاری رقابت‌های قایقرانی المپیک 2020 توکیو در خدمت شما هستم و خدمت شما عرض کنم که هدف حضور ما در این محل آغاز رقابت کانو سرعت هست که دقایق دیگر آغاز خواهد شد برای قهرمان کشورمون. علی آقا میرزایی که به هر حال علی آقا میرزایی دوستان عزیز شنونده در جریان هستن که از طریق رقابت‌های انتخابی المپیک همین چند ماه گذشته در تایلند مجوز حضور در المپیک 2020 توکیو رو به دست آورد و اول شد در این مسابقات و تونست که به هر حال با هدایت ایرج اقلیمی مربی خودش در جایگاه نخست قرار بگیره رقابت‌های المپیک 2020 توکیو صعود کنه. آقای دیگر قرار هست که این مسابقه آغاز بشه اگر طبق برنامه‌ای که از قبل تدوین شد این اتفاق بیفته. امیدوار هستیم که علی میرزایی قهرمان خوب انزلیکی ما که به هر حال چندین سال هست فعالیت می‌کنه در رشته بایگانی بتونه عملکرد مساعدی در مسابقه امروز خودش داشته باشه. خب در رشته بایگانی آب‌های آرام در یکی از مواد مسابقه کایک تک نفره برگزار میشه و به طور مشخص در کایک تک نفره 1000 متر مردان علی آقا میرزایی ما باید رقابت خودش رو انجام بده. خب دوستان عزیز شنونده شاید بعد نباشه خالی از لطف نباشه یک توضیح بدیم که اصلا قایقرانی کایاک به چه شکل هست. در قایقرانی کایاک قایقان نحوه نشستنش بر روی قایق به شکلی است که به سمت جلوی قایق و رو به سمت جلوی قایق خودش خواهد نشست و پاروی دوچرخه‌ای در واقع مورد استفاده قهرمان رشته کایاک هست و این رو از این جهت خدمت دوستان عرض که شاید بعضی از عزیزانی که بن گزارش ما رو میشنوند در جریان نحوه رقابت کایاک نباشن. به هر حال رشته قایقرانی ماده‌های مختلفی داره. همین هفته گذشته نازنین ملایی قهرمان خوبمون در روینگ تک نفره بانوان موفق شد عنوان ارزشمند 11 المپیک رو به دست بیاره و بهترین نتیجه تاریخ قایقرانی رو در ادوار مختلف المپیک در واقع کسب کنه. نازنین ملایی مستقیما به مرحله یک چهارم هفت از اونجا همراهی فینال به مرحله نیمه نهایی آبی شد و مجوز حضور در فینال بی رو کسب کرد. این انتظار رو به نوعی از قهرمان خوب کشورمون علی آقا میرزایی هم داریم که الان فهرست اسمش هم مشخص میشه در تابلویی که تابلو شده در محل برگزاری رقابت ها در سیفورست واتر وی و او در خط دو رقابت خودش رو آغاز خواهد کرد در کنار کتین کوبرت فرانسوی، آگوستین بردیس آرژانتین، والین کوپاش مجارستانی، ساموئل بورگو ایتالیایی و رومن آنوشکین از آر او سی. آر او سی دیگه فکر کنم واژه آشنایی باشه به دوستان شنونده که به خاطر توجه مشکلاتی که روس‌ها داشتن زیر پرچم کمیته المپیک کشورشون صرفا میتونن در مسابقات حضور پیدا کنن کشور روسیه و به حال آر او سی هم نمایندگان مختلفی رو در رشته‌های مختلف داشته از جمله همین قایقرانی. قهرمانان قایقرانی کایاک تک نفره 1000 متر مردان در دور یا دسته مقدماتی کار خودشون رو آغاز میکنن. ببینیم که عملکرد علی آقا میرزایی چگونه هست و ببینیم که رقابت علی آقا میرزایی منتظر چه نتیجه‌ای خواهد شد. البته رشته تخصصی علی آقای میرزایی رشته 200 متر هست اما او در رقابت‌های انتخابی المپیک در 1000 متر مجوز حضور رو دریافت کرد و حالا در آورگاه المپیک 32 یکی از افرادی است که اسمش در تاریخ حضور در المپیک‌ها در کشور عزیزمون رقم خورد. ثبت رسید اگر اسم اون تاریخی تر بشه عملکرد بهتری رو از خودش خواهد طلبید. در خط استارت نفرات قرار گرفتن علی آقا میرزایی، خوبرت برنیس، کوپاش، بورگو و آنوشکین و ببینیم که آقا میرزایی ما چه کار خواهد کرد. هنوز فرمان حرکت برای یورش به سمت 500 متر نخست صورت نگرفته. مهیا و آماده قهرمانان در خطهای مختلف از جمله علی آقا میرزایی ما که نفسی هم چاق میکنه و در خط یک آماده میشه برای اینکه یورش ببره به سمت مسیر جلو 1000 متری که باید طی کنه و امیدوار هستیم که بتونه نتیجه بخش باشه. با شماره 2 از خط 1 کارو شروع میکنه علی آقا میرزایی. سندت نخست میتونه خیلی کلیدی باشه، فعلا عقب هست و قهرمان مجارستانی بالین کوپاش در رقابت تنگاتنگ قرار گرفته با نفرات آرژانتینی و فرانسوی. رقابت نزدیکی رو قهرمانان ببیشه در 500 متر نخست دارن پیگیری میکنن. علی آقا میرزایی فعلا در موقعیت پنجم هست و 4 قایقران از او پیشی گرفتن. از سی فورست واتر وی، از محل برگزاری 32مین دوره باشگاه المپیک خدمتتون هستیم تا گزارش کنیم کایاک تک نفره 1000 متر مردان رو در جایی که علی آقا میرزایی ما تلاش خواهد کرد در این مسابقه و پانزران فعلا پیشی گرفتن از علی آقا میرزایی. آقا میرزایی در موقعیت چهارم هست، ببخشید در موقعیت پنجم هست و فعلا در 500 متر نخست نتونسته که فاصله خودش رو کمتر کنه با 4 پیشتاز، همچنان داره تلاش میکنه، شاید برنامه‌ای داشته باشه برای 500